از بین بره.
بله.
حتی اونهایی که قهرمانی رو تجربه نکنن این سیر رو از دست ندن.
بله.
باور کنید استاد، من قبل از اینکه رادیو ورزشی باشم عاشق و شیفته ورزش بودم، الان دیگه چند برابر شده. خیلی 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 از ته دل دارم میگم، اوائل وقتی میگفتم ورزش کنین ها بیشتر در حد یک توصیه پزشکی ورزشی و اینها، آرام آرام الان باور کنید ته دلم میلرزه بعضی وقتا، بالاخره در بین مطالبی که به ما گوینده ها میدن یا میریم تحقیق میکنیم، کارشناسان بزرگوار پیشکسوتانی مثل عزیز تعلیمیان صحبت میکنیم، میگیم من نان شب واجب تر ورزش، واقعا از شام شب واجب تره.
من جدی به شما میگم، من اگه نرم را برم نهار نمیتونم خوب بخورم. من اصولا شب غذا نمیخورم، اصولا یه تیکه نون سنگک با پنیر و گوجه فرنگی از این چیزا، چون خیلی چیزا میخورم، ولی صبحونه و نهار بعد خوب بخورم.
البته تحرک خوب، پیاده روی. من اعتراف کنم صمیمانه، قبل از برنامه با اینکه شناخت داشتم روی شما و بالاخره از روز قبلش ما یه مطالعه میکنیم، یه گشتی میزنیم در بین اتفاقات والیبال یا هر رشته‌ای که پیشکسوتی از اون ورزش میهمان ما باشن، اما صمیمانه میگم نمیدونستم که اینقدر میتونم با شما اخت و الفت بگیرم. قول بدین بازم به ما سر بزنین به زودی انشاءالله.
من با کمال میل.
خب دوستان عزیز، به اتفاق استاد سیاوش فرخی عزیز و دیگر دوستان عزیزم در این برنامه، انشاءالله تا برنامه دیگر که عمری باشه تقدیمتون بکنیم، ازتون خداحافظی میکنم. تن درست باشید استاد. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم.
قربونت برم، حسین خدمتون. یه چایی هم
خاطره ها از تو مانده به جا، عصر کودکیم که گرمی داشت با صدای بنان شعر رودکیم. در کتاب دل قصه هاز تو دارم، به یاد تو پشت پنجره ها سر به گریه گذارم. سفر کردم شهر تو خسته تر از چکاوک، گل سرخ باغ من بودی من به پای تو پیچک. در
کتاب دل قصه هاز تو دارم، به یاد تو پشت پنجره ها سر به گریه گذارم. کتاب دل قصه هاز تو دارم، به یاد تو پشت پنجره ها سر به گریه گذارم. در کتاب دل قصه هاز تو دارم، به یاد تو پشت پنجره ها سر به گریه.
غنی‌سازی اورانیوم یعنی دانشمندان و متخصصان اورانیوم مربوط به مسئله اورانیوم بیان اورانیوم خام را که معادنش هم در ایران وجود داره با یک رشته تلاش‌های فنی پیچیده و پیشرفته تبدیل کنند به یک ماده بسیار با ارزشی که در مسائل گوناگون زندگی مردم دارای تأثیر. این معنی غنی‌سازی است.
تشخیص آسیب‌های ریز عضلانی. تمرینات شدید و مداوم باعث ایجاد آسیب‌های ریز عضلانی می‌شوند که با چشم یا معاینات معمولی قابل مشاهده نیستند. با تصویربرداری هسته‌ای عضلات می‌توان محل و شدت این آسیب‌ها را شناسایی کرد. به عنوان مثال یک بازیکن بسکتبال پس از تمرین‌های طولانی مدت می‌تواند بداند کدام عضلات بیشترین خستگی را دارند و به چه مدت استراحت نیاز دارند. مربیان و پزشکان با این داده ها می توانند برنامه تمرینی و بازتوانی دقیق تری طراحی کنند تا ورزشکار سریعتر و ایمنتر به فعالیت بازگردد. این تکنولوژی به کاهش خطر آسیب های بلند مدت، بهبود عمل کرد و افزایش طول عمر حرفه‌ای ورزشکاران کمک می کند.
چهل سردار. چهل سردار.
پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت نماد مقاومت بر اساس زندگی شهید مهدی باکری.
من فرزند رود هستم. در میان زرین رود و سیمین رود در شهرستان میاند و آب زاده شدم و در اروند رود از نظرها پنهان شدم. تفکراتم همچون رودهای بهاری خروشان و پر هیاهو بود. در ظاهر ساکت و آرام بودم، اما در دل همچون سنگ سیغل خورده کف رودخانه بودم. مادرم در فروردین ماه 1333 مرا در آغوش برادرهایم گذاشت تا قبل از اینکه طعم محبت مادری را بچشم برای همیشه به سوی یگان معبودش برود. هرچه از نبود مادر غم داشتم، از حضور برادرهای قهرمانم خوشنود بودم. برادرهایی که در شهرستان ارومیه پیشتاز بودند. خانواده ما قبل از اینکه شعله‌های انقلاب سر بکشد در راه امام خون داد. هنوز مدرسه را تمام نکرده بودم که برادرم علی به جرم گفتن حرف حق اعدام شد.
بعد که اعدام شد علی آقا خب خیلی مثل توپ صدا کرد در ارومیه و مطرح شد. خب ما هم میشناختیم، هم محله بودیم، بیشتر حساسیت به خرج میدادیم و
علی عبدالعلی‌زاده دوست
شهید توجه بیشتری جلب میشد. منتها خود همین باعث شده بود که خانواده ها از دوستی بچه هاشون با اینها ایمادن بیشتر بترسن، چون احساس میکردن رو اینها رژیم نظر داره، مثلا دقت میکنه و ممکنه که رفاقت با اینها هم مسئله داشته.
آن زمان خانواده اعدامی ما انگشت نما شد. رفت و آمد همسایه ها با ما قطع شد. حتی سلام علیک اهالی محل از ترس سواک با ما کم شد و من بیش از پیش در پیله تنهایی خود فرو رفتم. اما با قبولی در دانشگاه همچون پروانه ای از پیله بیرون آمدم و راه جهاد را در پیش گرفتم.
من و آقا مهدی باکری با هم در کنکور قبول شدیم. ایشون در رشته مکانیک دانشکده فنی تبریز و من در رشته راه ساختمان دانشکده فنی تبریز و در واقع با هم وارد دانشکده فنی شدیم. آقا مهدی خیلی دیگه در دانشکده دست به عصا و آروم رفت آمد میکرد تا احساس میکرد زیر ذره‌بین هست و مشکلی براش پیش نمیاد. به لحاظ همین خب بیرون از دانشگاه خوابگاه گرفتن، اتاقی گرفتن که اونجا باشن. حمید آقا هم همراه ایشون بود برای دوره دبیرستان که مثلا یک سال حمید آقا اومد پیش آقا مهدی مون و دست موجه دبیرستان.
جهاد من در راه آبادی و سازندگی بود. بعد از انقلاب شهردار شهری شدم که در دوره ای خانواده ما را طرد کرده بود.
خب اون موقع شورایش تنها یک کار داشتم، انتخاب شهردار بود. خیلی هم مطرح شدند، ما هم آقا مهدی رو مطرح کردیم. گفتیم آقای باکری هست، مهندسه و برادر شهیده و میخواییم ویژگی هاش و انقلابی اینها. از بین دوستان آقای فائزی که میشناخت آقای باکری رو، ولی بقیه خیلی آشنایی نداشتن با آقای باکری. منتها شخصی ها به لحاظ اینکه من گفتم سابقه دوستی داریم، میشناسم و فلان، اینها هم دانشگاه بودیم و هم محله و اینا، اونو قبول کردن. از آقای روحانی قرار شد آقای گریشی صحبتی با آقای باکری داشته باشه و نظر بده. ما خواهش کردیم، آقا مهدی اومد با آقای قریشی دیداری شدن که جلسه بعد آقای قریشی تو مبارشو که آقا مبارکه، خیلی خوبه، صحبت کردیم عالیه فلان اینها. و آمهدی شد شهردار ارومیه.
ارومیه پایگاه من برای ساختن انقلابی شکوه من بود، اما من فرزند رود بودم. یک جا ماندن مرا همچون مرداب گندیده می کرد. با شروع جنگ شهرداری برای من همچون قفسی بود که دیوارهایش جانم را می سوزاند. اداره و کار پشت میز و مدیریت را رها کردم تا به عنوان سرباز صفر در خط مقدم خدمت کنم. کمی طول کشید تا همه به این جوان به ظاهر ناپخته اعتماد کنند، اما من، مهدی باکری، کسی که زاده رود است، راهم را از میان سنگ‌ها باز کردم تا همچون آبشاری خروشان در خاکریزهای خط مقدم جاری شوم. من مهدی باکری فرزند رود هستم. ازدواج و زندگی مشترک. صدای شیپور جنگ همزمان با صدای سرنای عروسی ما بود. صفیه خانم دختری کشاورز زاده دل به پسری داده بود که نام خانوادگیش در ارومیه شهره داشت. به ظاهر شهردار و دارای پست و مقام بود، اما در باطن جز کولباری کوچک چیزی در دست نداشت، چرا که قراری برای ماندن و جمع کردن مال و اموال دنیا نداشت. همرده‌هایم خانه و کاشانه داشتند، اما من از داشتن یک دست لباس اضافه هم واهمه داشتم. در جبهه خاکی ترین و درز گرفته ترین یونیفورم ها بر تن من بود، چرا که اعتقادم بر حفظ بیت المال بود. در نظرم لباسی که با 4 وصل پینه قابل استفاده بود بهتر از یونیفورم های اتو کشیده و خاک ندیده سرداران بود.
حقوق شهرداریشو نمی گرفت، خیلی کم می گرفت، خرجم زیاد نداشت، بعد تو حسابداری حقوقش همونجا می موند.
علی عبداللهی‌زاده دوست شهید.
بعد هر کی می اومد مثلا یه فقیری بود، چیزی بود، نمی تونست پول پروانه بده، می گفت پس حقوقش می دادن. یادداشت میداد همینجوری یواشکی.
کل اسباب زندگی من و همسرم در صندوق عقب یک پیکان جا میشد، چرا که سرنوشت ما یک جانشینی نبود. در طول 4 سال زندگی مشترک صفیه خانوم بیش از 40 خانه و شهر عوض کرد. با هر مأموریت، با هر عملیات، همچون پرستو به همراه من به کنج کنج ایران سفر کرد. یادم می آید برای مهریه کلت کمری من را انتخاب کرد، چرا که او نیز یک مبارز بود. مبارزه او در مقابل کسانی بود که می خواستند من را ناامید و دل سرد کنند، کسانی که می خواستند ایمان را در قلب من سست کنند. اما صفیه جان، جانان مهدی باکری، با لبخندش سنگر امن تمام ناامیدی های من بود. سوغات من از جبهه برای اهل خانه غنیمت جنگی و حقوق و مزایا نبود، زخم و جراحت و درد بود. هر بار که برای مرخصی می آمدم زخمی جدید داشتم، یک بار در ناحیه چشم، یک بار در ناحیه کمر، یک بار دست. من، مهدی باکری، فرمانده لشکر 31 عاشورا، پدر آسیه و احسان، همسر صفیه، دست راست احمد کاظمی، تنها یک کلمه را سر لوحه زندگی خود قرار دادم: مقاومت. رمز پیروزی در تمام میدانها مقاومت است. مقاومت روح از جسم مهمتر است، چرا که روح است که جان را هدایت می کند. مقاومت کلید در خانه عافیت است. میدان جنگ.
میدان جنگ.
مادر که نباشد، برادر بزرگتر باید مادری کند. از وقتی که بیاد دارم، حمید همپا و همراه من بود. در دوران دانشجویی، همخانه و مونس تنهایی من در تهران بود. در جبهه ها همچون ستونی در کنارم بود. حالا که خوب فکر می کنم، خیلی از اوقات او در نقش مادرمان بود. زودتر از من ازدواج کرد و برای من نیز همسر انتخاب کرد. برای خرید عروسی او همچون پدر همراهیم کرد. حمید برادر کوچکتری بود که خیلی از اوقات بزرگتری کرد. با سکوتش در مقابل درد و دلها و ناراحتی های من، بزرگتری کرد. در هنگام تشکیل لشکر 31 عاشورا، سخت ترین وظایف را داوطلبانه قبول می کرد تا خدایی نکرده کسی به من انگ بی عدالتی نزد.
آقا مهدی همیشه تو دو تا جبهه مبارزه می کرده، یه جبهه که دشمن روبروی اون بوده، یه دشمن، یه جبهه هم در عقب جبهه اصلی. مثلا قبل از انقلاب خوبشون هم با رژیم شاه مبارزه میکرد،
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه،
هم از طرف دیگه با مارکسیستا و کمونیستایی که تو دانشگاه تبریز بودن و خب اینا آدم های مسئله دار زیادی درشون بود. بعد از انقلاب هم یه از این آدم های متحجری که در استان آذربایجان بودن و آدم های، البته اونا هم جز آدم های معتقد بودن، در مسیر امام بودن، ولی خب از در فکری دارای نوعی تهجر بودن. رفت آمدهای آقا مهدی رو با جنبش مسلمان و مبارز رو به عنوان یک انحراف در ایشون بیان می کردند، در حالی که خب معلوم بود آقا مهدی باکری انسان بسیار با ظرفیتی بود. با اونا هم که ارتباط می گرفت برای این بود که اونا رو در مسیر امام بکشونه، نه برای این بود که اعتقادات اونها را قبول داشت. یه انسانی بود که دلش میخواست که همه به مسیر امام بیان.
یه برادری اهل ارومیه،
جعفر اسدی همرزم شهید،
که بسیار هم بچه متدین، متشرع، رزمنده و بسیار بچه خوبی بود که بعدم ایشون جانباز شد، آمد پیش من یه تکه کاغذ اینقدر به من داد، 7 اسم توش بود، هر 7 شهید شدن. نفر اول آقا مهدی بود، مهدی باکر. ایشون به من گفت که این 7 میخوان بیان جبهه. گفتم خب بیان. گفت نه اینا مشکل دارن. گفتم چیه مشکلشون؟ واسه اینا ضد ولایت فقیه هن، ضد روحانی هن. عجب، میخوان بیان چی کار؟ گفت احتمالا میخوان بیان جبهه رو به هم بزنن، میخوان مشکل درست کنن. بعد احمد کاظمی خدا رحمت کنه به من گفت که یه کسی آمده به نام مهدی باکری، این رو دادن به ما. که منم چون این رو دیده بودم گفتم که احمد یه مقداری احتیاط کن، اول بشناس این کیه، چه کاره است، چی جوریه، با احتیاط عمل کن. گفت که آذری ان اینا، یعنی شیرازی نیست که شما بشناسی. گفتم حالا یه آذری به ما یه اشاره کرده. تو جلسه دومی که ما دوباره توی قرارگاه احمد رو دیدیم، گفت که خیلی پسر آقاییه، نجابتش، امانتداریش، شجاعتش. شروع کرد تعریف کردن از مهد.
من مهدی باکری سردار بزرگی بودم که برادرم حمید باکری را در جزیره مجنون رها کردم. شب عملیات بود، از زمین و زمان به ما حمله می شد. با هر نفسی که فرو می بردیم خمپاره‌ای در نزدیکی من منفجر می شد. حمید از من جدا شد تا بخش مهمی از عملیات را پیش ببرد، اما هیچ باورم نمی شد که این جدایی ابدی باشد.
دشمن فشارهای سر پشت سر هم سختی رو آورد به جزیر.
شهید احمد کاظمی
که از طرف طلایه شهید همت و چند تا از فرماندهان دیگه هم اومدن پیش ما تو جزیره، که اونجا ما دیگه هر کدوم برای خودمون یه سلاحی برداشتیم. یک کدوم آرپیجی زن شدیم، یک کدوم تیربارچی شدیم. مثلا آمهدی تیربار برداشت، من آرپیجی برداشتم، شهید همت آرپیجی برداشت، و دیگه خودمون آماده کردیم برای یک جنگی که خودمون به عنوان یک نفر به جنگی همین هم جون سینه خاکیت که نشسته بودیم با هم داشتیم صحبت میکردیم، یه مرحله دیدیم یه خونپاره اومد و همین هم جون کنار من نشسته بود افتادش. من نگاهی کردم دیدم دست خودم هم مجروح شده و حمید افتاد و دیگه هیچ تکون نخورد و حمید شهید شد. من اومدم پیش مهدی و نخواستم به مهدی بگم که حمید شهید شده، ولی یک دوست تو بچه‌ای که اونجا بودن احتمالا همین مصطفی مولوی اینا رو گفتیم برید سری حمید رو بیارید، که من یه محل دیدم حمید مهدی یه رفتار دیگه از خودش نشون گفت نه نمیخواد. گفتم چی نمیخواد؟ گفت نه من میدونم حمید شهید شده، هر وقت جنازه بقیه رو آوردیم جنازه حمیدم میاد. گفتم خب ما هم میگم برم بیام. گفت نه به هیچ چیز نگوش. یکی دو ساعت بعدش هم دیگه اون محل دستمون سقوط کرد و بچه‌هایی که اونجا بودن اکثرا اسیر شدند و جنازه هم موند. و
وقتی در میدان نبرد زیر آتش دشمن خبر شهادتش را شنیدم، زانوهایم به لرزه افتاد. همرزمهایم خواستند تا پیکر بیجانش را برای آرام کردن قلب آتش گرفته من به عقب برگردانند، اما از آنجایی که من همیشه می گفتم یا همه یا هیچ کس، این بار هم همان کردم که از پیش گفتم، یا باید پیکر تمام شهدای جزیره مجنون به عقب برمیگشت و یا پیکر هیچ کس. و در آن شب پیکر هیچ کس باز نگشت و این گونه شد که من برای دومین بار برادری را از دست دادم. برای دومین بار خانواده باکری چشم انتظار پیکر فرزند مفقود الاثرش شد و این گونه شد که قلب من به یک باره تهی شد. شهادت من مهدی باکری در میان شعله‌های آتش وجودم دیگر روی بازگشت به عقب را نداشتم. از وقتی حمید رفته بود خط مقدم برای من خانه دشمن بود. با خودم عهد کردم که یا شهید شوم یا تا شاهرگ دشمن پیش بروم. من فرمانده لشکر 31 آشورا برای هدایت نیروهایم هرگز از لفظ برو استفاده نکردم، بلکه همیشه می گفتم بیا. به اندازه زمین تا آسمان فاصله است میان برو تا بیا. این بار هم من پیشتر رفتم تا با افتخار به نیروهایم بگویم بیا. عملیات بدر بود، زمین محشر کبرا بود، شدت حملات دشمن به حدی بود که گویی مبدأ آتش از دل زمین است و نه از آسمان. موج انفجار در هر لحظه همچون اقیانوسی خروشان ما را به عقب می راند. اما من مرد عقب رفتن نبودم.